هنرمند که اونا احساس نکنن که دیگه واقعا کاری از اونا ساخته نیست.
بله.
در حد توان میتونن کار بکنن و شغلای سبکی باید برشان در نظر گرفته شه تا احساس بکنن که میتونن مولد هستن.
بله.
هفتم، همکاری با سازمانهای بین المللی برای تامین دوا و غذا. هشتم، ثبت دقیق آمار برای سیاستگذاری بهتر. ملت بفهمن که چقدر ما سالمند داریم دقیقا و برای اونا سیاستگذاری شوه. و نهم، مشاوره های روانی برای کاهش تنهایی و احساس تنهاییشان اگر احساس تنهایی میکنن. و دهم، قوانین ضد تبعیض برای حمایت از زنان سالمند. خلاص گپ من.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. یک اتفاق در دوره اول جمهوریت زمان آقای کرزی بود که افتاد.
بله.
در پارلمان افغانستان بحث رویی شد که سرای سالمندان آسایشگاه تاسیس شوه نشوه اینا و تصویب نشد.
بله.
نمایی قضیه خیلی مقبول است که همگی مخالفت کردن که نه، ما سنت ما خیلی پاسداری و پاسداشت سالمنداست و ما موافق قضیه نیستیم.
بله.
نمایش مقبول است.
بله.
اما همونطور که شما اشاره کردین، این احترام ماندن باید اشکال عملی داشته باشه، یعنی از صحت اونا و سلامتیشان، از تنهاییشان خبر بگیریم، با اونا رسیدگی کنیم تا او احترام عملا نشان داده شود.
بله. و جمله آخری که هستن خانواده هایی که اگرچه کم هستن، خیلی کم هستن، خانواده هایی که به سالمندانشان رسیدگی نمیکنن یا رسیدگی کردن نمیتونن.
نمیتونن. در خدمت شما هستیم با ادامه کافسو.
یه عمر عزیزت بودم، یه عمر عزیزم بودی، به وقت دل واپسی و کنار من آسودی. دلم نمیخواد بشم همدم درد من دون، فرزندم نبر منو به خانه سار من دون. بذار بمونم خونم هم شاد و هم خندان، فرزندم نبر منو به خانه سار من دون.
خب دوستان، ایم از کافه‌سوب چهارشنبه نهم میزان 1404 و بابت همراهی صمیمانه‌تان با یک هفته همراهی با کافه‌سوب و موضوع فصل پاییز تشکر ویژه. هفته فردا که گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه رو داریم، هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ آدم‌هایی که حال خوب دارن. موضوع هفته بعد امیست و شنبه روی خوب داشتن یعنی چی؟ سوال موضوعیست. در کنارش بخشای دیگه کافه صبح با شما تقدیم میشه و تا آن زمان پایان هفتهتون خوش و خدا حافظ شما.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
قدر رو سر کنید شب را سحر کنید، غم دنیا رو از سر بدر کنید.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم.
Thank you.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکه کنم باز، ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی خندرو، آهای شیرین زبانه ی قندول، سلام و سلام و سلام. سلام میگیم به شما بچه های بانشاد، سلام میگیم به شما دخترای نازنین و یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم میکنیم به شما کلانه عزیز. سلام، روزتان بخیر. امروز روز خوشی و شادی و نشاط است. عید میلاد است. میلاد فرخنده پیشوای 11 ما مسلمانان بر شما دوستای عزیز مبارک باد. انشالله هر جا هستین و شنونده برنامه شاپرک، جانتان جور و دلتان شاد باشه. امروزم قندیلکا مثل روزهای قبل 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. ما را تنها نمانید. خوش آمدین به شاپرک امروز. دوستای گلم، همه قسم که اول برنامه گفتیم، امروز روز میلاد پیشوای 11 ما امام حسن عسکری علیه السلام است. خودتان درباره ایشان چی میدانین؟ بله، شاباش به اونایی که گفتن ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدن و پدر بزرگوارشان پیشوای 10 ما امام هادی علیه السلام است. خب دیگه چی میدانین؟ فکر کنین. آفرین، درست است. نام مادر عزیزشان حدیثه است. اطفال قند، امام حسن عسکری علیه السلام وقتی که طفل بودن به دستور حاکم زورگوی او زمان مجبور شدن که از شهر مدینه به شهر سامرا برن همراه خانواده و پدر مادرشان. اونجا ایشان تحت نظر بودن، به همین خاطر به ایشان لقب عسکری را دادن. برای ما تو نعمت ولایتی، تو ای امام عسکری ولایت و امامتی. برای ما تو مهربان و رهبری، تو بر تمام مردمان ولی امر و سروری. خدا به احترام تو نشاند زیر پای ما زمین سبز و خرم و گیاه و آب و چشمه را. محبت تو مانده در میان قلب و جان ما، همیشه بوده نام تو به ذهن و بر زبان ما. قنده خاله، پیش روی ما یک جنتری است. برای امروز یک مناسبت دیگم نوشته شده، روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطین. می خانم که خودتان نام فلسطین شنیدین، بخصوص این روزا که کودکان و نوجوانان فلسطینی در غزه روزای بسیار سختی را تجربه میکنن. اونا در معاصره هستن و علاوه بر این که دسترسی به آب و غذا ندارن، به خاطر گرسنگی و تشنگی جانشان هم در خطر است. اونا هر روز مورد حمله دشمن صهیونیستی قرار میگیرن. و قندلکا، اینم براتون بگویم که تا امروز کودکان و نوجوانان بسیاری به شهادت رسیدن. عزیزای من، بخش بعدی برنامه شاپرک یک نمایش است، اما قبل از اینکه بخش نمایشی را تقدیمتان کنیم، از شما میخواییم که پیامکتان را بر ما روان کنیم. شماره پیامکی ما ایست 07-9-4-7-1-7-1-4-4. این شماره ما در افغانستان است و پیامک های شما را به دست ما میرسانند. منتظریم.
خیلی دلم میخواد در این مسابقه برنده شویم مریم.
خب باید تلاش کنه، شایدم برنده شدم،
ولی ما آخه معلومات درباره فلسطین نداریم.
درست است که معلومات ما کم است، ولی فرصت داریم که معلومات ما رو زیاد کنه.
خب چه قسمی؟
میتونیم بریم از کاکارهیم یک کتاب درباره فلسطین بگیره.
مگر تو نگفتی که کاکارهیم مسافرت رفته؟
راست میگی، هیچ هوشم نبود.
حالا چی کنه مریم؟
خب میتونم از کلانا سوال کنم. میگم بریم خانه ما، از مادر جانم کمک بگیره.
اگه خانه نباشه چی؟
مادر جانم معمولا خانه است، اگه نبود میرم از پدر کلانم میپرسم.
خیلی برم.
خیلی گفتین که یک مسابقه است آجان مادر؟
بله مادر جان، ما و پرنیا میخواییم یک روزنامه دیواری جور کنه،
ولی آقا معلومات نداریم.
خب اگر روزنامه دیواری میخواین جور کنین، با یک تعداد عکس هم نیاز دارین. خب خیر است، عکسش هم میتونی مریم جان از روزنامه پدرت جدا کنی.
شما معلومات دارین درباره فلسطین؟
خب آقا معلوماتی که به کار شما بیاید. بله.
چقدر خوب.
حال شما دوتا دخترای گل، با ما بگوین که میدانین فلسطین چند سال میشه که توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده؟
دقیق نمیدانم، ولی به خیالم که زیاد شده.
بله، خب تقریبا بیش از 75 سال است که فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده جان مادر.
فلسطینی ها در این مدت چی کردن خاله جان؟
پرنیا جان، مردم مظلوم فلسطین در تمامی سالها با اشغالگرها جنگ کردن، مبارزه کردن، البته با دست خالی ها. سلاح مردم فلسطین در برابر مرمی دشمن صهیونیستی فقط سنگ بوده.
ما به تلویزیون دیدم که چه قسمی طرف اسرائیلیا سنگ میپرتن.
در این سالا جان مادر، اونا تعداد زیادشان شهید شدن، یک تعدادی هم آواره شدن و تعداد زیادشان هم همیال به زندان ها به سر میبرن.
خاله غزه هم جز فلسطین است؟
بله پرنیا جان، نوار غزه هم جز فلسطین است و این روزا مردم غزه روزای بسیار سختی را تیر میکنن. همیال غزه در محاصره است جان مادر و دشمن صهیونیستی مانع کمک رسانی به اونا میشه. او تو روز نیست که در غزه تعدادی از فلسطینی ها شهید نشوند.
خیلی جگرخون شده مادر جان.
بله جان مادر، جگرخونی هم داره. خب
میگم نمیشه که اونجا رو ترک کنن؟
پرنیا جان، اتفاقا دشمن صهیونیستی اینه میره میخواه، اما مردم مقاوم غزه به مقاومت خود ادامه داده و ادامه هم میتن تا زمانی که انشاءالله با امید خدا دشمن صهیونیستی رو شکست بتن و پیروز شون.
من برشان دعا میکنم.
ما هم برای مردم مقاوم فلسطین دعا میکنیم جان مادر و هم از اونا حمایت میکنیم. اگر تمام مسلمانای جهان دست به دست هم بتن و از مردم بی‌دفاعی فلسطین حمایت کنن، خب معلوم دارست که دشمن صهیونیستی نمیتونه به جنایتای خودش ادامه بده.
میگم هم چیزایی که خودتان گفته نه بر روزنامه دیواری من میاره.
آفرین، خیلی عالیست.
عکس هم هست. راستی مادر جان،
جان
روزنامه هایی که گفتن کجاست؟
اونا رو من خودم برتان میارم جان مادر.
تشکر مادر جان. تشکر خاله جان.
خواهش میکنم، من برم برتان یک دو پیاله چای بندازم بیارم. باز شما وقت شروع کنین با کار.
دوسته ی عزیزم، بخش نمایشی تقدیمتان شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما و با برنامه خودتان شاپرک همراه باشید.
تا وقتیتون آمده بودی خانه ما پر از شادی و خنده بود. تو آمدی و پدر و مادر و خواهر خورده معظم گرفتی. من از تو نمیترسم آقای دشمن. توفنگ تا پایین بان، ببین با سنگی که در دستارم استادم تو از سرزمینم دفاع کنم. اینجا خانه است، اینجا وطن است و من با تمام توانم فریاد میزنم که تو اشغالگری.
خوب قندیلکا، اجازه بتین یک پیامک برتان بخونم که از طرف دوست خوبتان مروز جان به دست ما رسیده. مروز جان نوشته کده: خانه شاپرک سلام، من وقتی همسن و ساله فلسطینی خود با تلویزیون میبینم که زخمی و شهید میشن خیلی جگرخون میشم. من فقط میتونم بر صلح و آرامش و پیروزیشان دعا کنم. مروز جان، همه ما از شرایطی که امروز کودکان و نوجوانان فلسطینی دارن جگرخون هستیم. انشالله که به زودی زود شاهد صلح و امنیت و پیروزی مردم مسلمان فلسطین باشیم. تشکر که پیامک بر ما روان کردی عزیزه.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، امروز چون فرصت داریم اجازه بتین که نام چند تا از دوستای قندمانا بگیرم که پیامک هایشان بر ما روان کردن. این نازنینا نامایشان هست: شکیلا جان که در هرات زندگی میکنه، مریم نازنین که از مهاجرین ساکن مشهد است و امیر حسین جان که از مهاجرین ساکن قم است. این قندولک ها گفتن شنونده برنامه شاپرک هستن و برنامه شاپرک دوست دارن. ما هم دوستتان داریم قندولک ها و تشکر به خاطر محبتتان. دوسته قندم، فرصت 15 دقیقه امروز ما در برنامه شاپرک در همین جا به پایان رسید. دوستتان داریم، مراقب خودتان باشین و تا فردا با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت
و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم. مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن، مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده می‌خوایم صحبت بکنیم، چون می‌فهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعتی، یک نصف روزی، یک روزی، یکی دو روزی طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، با اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجع به عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجع به زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجع به خوردنی‌ها، راجع به پرخوری، راجع به کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلا به او بود، باید هر چه زودتر با دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شایدن علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمش زیر شکمش اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که با عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیایه و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی به خوراکی های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد میخوریم، پرخوری کردیم، دل درد شدیم، غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دل دردشان ربط میتن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیصهای مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کولیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30%شون در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه، یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردا دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاج به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن. با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن. میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم فلان چیزو میخوریم علائم پیدا میکنن، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره، رودهشون واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دوچاره زانوی پرانتزیست، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست. به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده‌ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش‌های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه‌ها روش‌های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که می‌تونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه زبدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده می شود که می تانه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده می شود و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخمهای معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معدهشون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، چون مثل بروفن، جلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی، که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امی روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که دارن. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مطبوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کلیت اوسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسئله جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی‌های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشن و اقدامات لازم انجام بتن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هاست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم، یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دو تا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دو تا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله،
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست و آخر عمرتون کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله،
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثلا بررسی تیروید به عنوان مثلا، کسی کمکاری تیروید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله،
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم از سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دامباشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحید حسینیان و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم هر کجا که هستید سالم و صحتمند باشید و فرصت همراهی با ما را داشته باشید. دوستان عزیز، حتما به خاطر دارین در برنامه گذشته اشاره به ادبیات شفاهی یا فولکلوریک کردها داشتیم و ضمن طرح مهمترین عناوین ادبیات شفاهی کردی به اختصار از قصه ها و افسانه های کردی و بیت به عنوان یکی از قالب های ویژه ادب فولکلوریک کردی سخن گفتیم. دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید. عزیزان، چیستان و معمود همانند سایر شاخه‌های ادبیات کردی با نوع زندگی و محیط طبیعی پیرامون آنها و ابزار و وسایل مورد استفاده مردم کرد ارتباط خاصی دارد و منظور آشنایی بیشتر شما به نمونه ای از معماهای کردی اشاره می کنیم. سبز است مانند خیار، بلند است مانند چنار و ترش است مثل انار. جواب این چیستان ریواس می باشد. جلو آن را نگیری پهن دشت نیست و اگر جلوی آن را بگیری مشتی بیش نیست. جواب این چیستان یا جواب این معما نفس می باشد. عزیزان شنونده، مناسب است که بدانیم یکی از بخش‌های مهم فولکلور کردی شامل امثال و پندهای گذشتگان می‌باشد که در قالب جملات کوتاه و ساده با مفهوم عمیق و شیوه موزون بیان شده‌اند. در واقع مثل از قدیمی‌ترین ادبیات بشری است. در مثل‌ها میزان فهم و تمدن هر ملت و وسعت و پیشرفت هر زبانی مشخص می‌گردد، بدین معنا که هر ملتی دارای سابقه کهن‌تر و زبان و فرهنگ غنی‌تر باشد، امثالش نیز به همان اندازه حکیمانه‌تر و پخته‌تر است. از آنجایی که آشنایی با امثال و پندها تأثیر فراوانی در شناخت فرهنگ و سنن اقوام مختلف دارد، به اختصار به بررسی مهمترین موضوعات طرح شده در امثال کردی می‌پردازیم. بسیاری از پندها و امثال کردی ارتباط مستقیمی با اعتقادات دینی این مردم و ایمان به خدای یکتا دارد. همانند این مثل: دعوت محمدی اگر آشکارا گفته شود خوشتر است.